بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باب 28، نفي المكان والزمان تأخر. حديث دوم، أبو بصير گفتش که جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام، مردی آمد خدمت امام باقر علیه السلام. فقال له یا ابا جعفر اخبرنی عن ربک متى کان، خبر بدهید که پروردگارتان کی بوده است. فقال ویلک انما یقال لشیء لم یکن فکان متى کان، چیزی که دو زمان داشته باشه، چیزی که ابتدای وجود داشته باشه، قبل و بعد داشته باشه، بعد میگیم ابتدای وجودش اینجاست و قبل از اون نبوده، ولی ذاتی که جزء و کل و زمان و مکان نداره، غلطی در براش با سوال از مکان بکنی. ان ربی تبارک و تعالی کان لم یزل حیا بلا کیف، همانا پروردگار من تبارک و تعالی بود حی بدون کیفیت. حیات خدا یک نوع تحرک، جنبش، نمو، یک حالت خاصی در وجود او نیست که بخوای این حیات را کیفیتی از کیفیات ذات احدیت بدانی. ولم یکن له کان ولا کان لکونه کیفون ولا کان له کان، برای خدا تبارک و تعالی کان و کانه و وجود نیست. یعنی چی میگیم خدا کانه براش نیست؟ این مثل اینه که بگیم خدا براش علم نیست، خدا براش قدرت نیست. میگن یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی خدا پس قدرت نداره، علم نداره؟ میگیم نه، براش علم نیست. یعنی علم صفتی برای ذات احدیت نیست، مانند منی که یک موجودی هستم که برای من علم هست، ولی دیوار براش علم نیست. نه، خدا ذات علمه، ذات قدرته، لذا اصلا قابل تصور هم نیست برای ما چنین موجودی. خب میگیم نگاه کن، اژدهای هفسر ذاتیست، هویتیست که فرضش میکنیم و کان براش وجود نداره، ولی مثلا خانه کعبه هویتی که کان و وجود براش هست. یعنی چیزهایی که ما تصور میکنیم یک هویت رو در نظر میگیریم، این هویت ممکنه در خارج موجود باشه، ممکنه در خارج موجود نباشه. اگر در خارج موجود باشد میگیم خب این کون و تکون و کانه برای این ذات هست. یعنی خود ذات را می شود دو حالت دارای وجود و نداشتن وجود فرض کرد. ما وقتی که یک مثلا اژدهای هفسر را در نظر می گیریم، دو حالت می شود براش فرض کنیم، یک تحقق در خارج یعنی وجود برایش باشد، دوم این که عدم در خارج یعنی وجود برایش نباشد. خب آیا ذات خدا همینجوره؟ ذات خدا یک هویتی است که ما اونو در نظر میگیریم که دو حالت کانه و عدم کانه را نظر به ذاتش میتوانیم براش فرض کنیم، بعد بگیم البته کانش هست یا کانش نیست، نمیتونیم این رو بگیم. ما درباره انسان وقتی میگیم عالم است، انسان را دو حالت دارای علم و بدون علم در نظر میتونیم بگیریم، فرض کنیم، بعد بگیم البته این آقا عالم است، اون آقای دیگه عالم نیست، یا انسان عالم است، دیوار عالم نیست. برای خدا آیا میتوانیم دو حالت در نظر بگیریم؟ خدایی که صفتی به عنوان عالم بودن یا ذهن یا فکر یا اندیشه یا هر چی میگیم داشته باشه، و یکی همین خدا بدون اون صفت. اگر کسی خدا را اینجوری فرض کنه، قبل از این که بخواد بگه عالم هست یا بگه عالم نیست، از بحث خداشناسی خارج شده. کسی که خدا رو مثلا اینجوری فرض کنه، خدا میشه نشسته باشه، میشه ایستاده باشه، بعد بگه البته خدا نشسته است، یا بگه خدا نشسته نیست، هر کدومش رو بگه باطله دیگه. چون خدا رو یک موجود قابل نشستن و عدم نشستن فرض کرده. همینجور انسان رو ما یک موجودی قابل عالم بودن و قابل عالم نبودن فرض کردیم و درست هم هست در مورد انسان، ولی در مورد خدا این غلطه. لذا فقط همینقدر میگیم اون ذاتی که جزء و کل و زمان و مکان و صفت و کیفیت و کمیت ندارد نمیشه جاهل باشه. این عالم با این دقت و با این همه آثار حکمت و چجور پس آفرید، پس او لیسه به جاهل، پس او واقعا عالمون، ولی نه که علم صفتی باشد برای او بتوانیم دو حالت دارای این صفت و عدم این صفت رو فرض کنیم. تمام چیزهایی که ما داریم صفت ماست، حتی وجودمون وجود صفت ماست. البته بعد صفت هامون اینجوریه، من اینجا هستم، صفت علم رو بهم بدن عالمم، صفت علم رو از این بگیرن جاهلم. آب اینجا هست، صفت مایع بودن رو بهش بدن مایعه، بذارن توی یخچال یخ بزنه، صفت مایع بودن رو ازش بگیرن میشه جامد. ولی بعضی از صفات مساویس با عدم ما، صفت وجود، صفت وجود رو به من بدن هستم، صفت وجود از من بگیرن من نیستم دیگه، نه که من هستم بدون صفت بودن، اون تناقض میشه. و خدا اصلا از این سنخ نیست، اینجور وجود هم نداره. خدا متصف به صفت وجود نمی شود، خدا موجودن لا عن عدم، ما موجودن عن عدم، ما موجودن عن حدوث، ما موجودن از این که می شود نباشیم و نبوده ایم و بود شده ایم. خدا اصلا از این سنخ نیست. لذا میگیم کان بلا کان، کان بلا کینونت کائن، کائن لا عن عدم، فان قیل کان علی تأویل ازلیت الوجود، تمام اینا روایات. فان قیل کان معناش اینه که خدا عدم براش معنا نداره، نه اینکه ذاتی است که دو صفت و دو جهت وجود و عدم را نظر به ذات میشه فرض کنیم، بعد یکشون نسبت بدیم یک سلب کنیم، اون که میشه مخلوق دیگه. لذا میفرماید که ولم یکن له کان، برای خدا کان وجود نداره، هست اما نه ذاتی که هستی پذیر باشد به نحوی که عدم هستی هم در بارش میشود فرض کرد، نه فوق این حرف هست. بله ولا کان لکونه کیفون، این توضیح همونه، میگه لذا کیفیت بودن خدا کیف نداره. ولا کان لکونه، اونجا فرمود لم یکن له کان، اینجا میگه لا کان لکونه، هم کون رو به خدا نسبت میده هم نفی میکنه. خب اگر خدا هم کانه نداره هم داره، میگه تناقضه. لذا توضیح میدن، میگن ببین وقتی میگیم کان نداره منظور اینه که کانی که کیفیت داره است و مال ما سوى الله نداره، کان من کیفیت داره، کانه شما کیفیت داره، همه کانه های عالم کیفیت داره، هر وجودی کیفیت داره. کانه آب چیه؟ کیفیتی است که از این ساعت تا این ساعت هست، از زمان خدا خلقش میکنه هست و اگر خدا محدودش کنه نیست، این میشه یک صفتش. هر آبی در یک محلی هست، آب باران تو هواست، آب رودخونه توی زمینه، پس صفت دومش مکانش، صفت سومش مایع بودنشه، صفت چهارمش خدمت شما عرض شد که جاری بودنشه، همینجوری برو تا آخر. خدا وجودش هیچ کدوم از این صفات و احوال را نداره. ولا کان لکونه کیفون ولا کان له عینون، پس خدا عین دیگه ندارد، چون عین داشتن و عین داشتن و مکان داشتن یعنی کیفیت داشتن، متجزی بودن، مخلوق بودن، محتاج به خالق بودن.
شد توی حاشیه این کانه اول رو مربوط به قسم دوم، یعنی اینجوری میشه کان بلا کان لکونه،
بله ولم یکن له کان ولا کان لکونه کیفون، یعنی این واو رو چی گرفت؟ واو رو باز
نه، این کان اول رو تامه گرفتن ولم یکن له.
آه ولم یکن له
یعنی کیف نداره.
ولم نه ولم یکن له کان ولا کان لکون کیفون. آخه اون ولم یکن له کان ولا کان لکون کیفون اینش مشکل نداره، اینو نگن از عبارت در میاد. ولی والله ولم یکن له
تامه گرفتن.
ولم یکن له یعنی کنه تامه آقی لهو داره ظاهرا که عبارت جدا نمیاد. خب ولا کان له عینن ولا کان فی شیئن، خدا در اشیاء وجود نداره، نه خدا مانند شیرینی یک در شکر وجود داشته باشه، نه مانند شیرینی یک تو شربت وجود داشته باشه، نه مانند طلایی که توی سنگ وجود داشته باشه، نه مانند خمیر مجسمه سازی که تو کل اشیاء وجود داشته باشه. فلاسفه نمیگن، فلاسفه میگن خدا مثل خمیر مجسمه سازی که همه جا رو پر کرده، صورت همه اشیاء در اومده. نه اصلا خدا اینجوری نیست. ولا کان فی شیء ولا کان علی شیء، خدا بر چیزی نیست. خدا یک خمیر مجسمه سازی نیست که قائم به صور مختلفه باشه، صورت مختلف در بیاد. خدا تو آسمون نمیره، خدا رو عرش نمیشینه، خدا رو کرسی نمیشینه، خدا صندلی نداره، خدا پا نداره، خدا سوار الاغ نمیشه. این حرفایی که تو بعضی روایات سنی ها یا مثلا بعضی مجسمه حرف اومده. نه ولا کان علی شیء، خدا اصلا بر چیزی نیست. چرا؟ چون خدا جزء کل زمان و مکان نداره، شیء متجزی است که بر چیز دیگه واقع میشه. ولب تد علی کونه مکانن، خیال نکنه که خدا برای بودنش مکان درست میکنه. اگر بودن خدا در مکان باشه یعنی متجزیه، یعنی خدا برای خودش اجزا که نمیتونه خلق کنه دیگه. قبل از خلقت اجزا هست یا نیست؟ اگر خدا بدون اجزا موجود هست و بدون مکان موجود هست که هست دیگه، بودنش معنایی نداره، نیاز به مکان داشته باشه. ولب تدع لکونه مکانن ولا قویه بعد ما کون شیئا، و بعدش هم فکر نکنی که خدا هر چی که موجودات رو بیشتر خلق میکنه ذاتش نیرومندتر و قدرتمندتر میشود، سربازاش بیشتر میشن، اصحابش بیشتر میشن، هی این همه مثلا پیغمبرها رو بیشتر میکنه که بتونه با شیاطین بجنگه. نه، خدا بخواد تمام شیاطین رو معدوم کنه نیست و نابود میشه، بخواد موجود باشن مکلفن مختارن بیان عبادت کنن نمیکنن، خراف میرن. شیاطین هم مثل ما مکلفند و مختارند و به اختیار خودشون معصیت میکنن. نه اینکه المیزان میگه نه ملائکه اختیار دارن نه شیاطین، ملائکه مجبول بر طاعتند، شیاطین هم مجبول بر معصیتند. تو حرفی همونیه که مثلا فرض کن جبلی و طبیعت آتش سوزاندنه، طبیعت شیطان هم اقوا و معصیت و زندقه و کفر و الحاد با خداست. خب اگه اینجور باشه پس شیطان هم چیه؟ مکلف نیست. لأملأن منک جهنم نداره دیگه، یعنی چی شیطان مکلف نیست؟ ذاتش عصیان و معصیته. البته اینا که خود آدم رو هم اینجوری میدونن دیگه، خود آدم رو هم مختار نمیدونن، با الفاظ بازی میکنن. بله؟ بله، فلسفه کلن جبریه. فلسفه تمام عالم را مصداق قاعده جبر و تلازم علت معلول و جبر علی و معلولی و اشیاء ما لم یجب لم یوجد میدونه. میگه فعل شما هم به اجبار از شما صادر میشه.
شما خودشون که میان جبر رو نقل میکنن قسم میان باره
دو گروه هم ببینید، یک گروهشون به مقتضای فطرت اولیه و فطرت عقلیه و به مقتضای آنچه که در ذات خودشون اختیار را میبینن و به اقتضای روایات و احادیث و اعتقادات دینی که دارن چه قائل به جبر نیستند، ولی همین جبرها را درس میدن. تو اینجا که میرسه همون حرفا رو توش هم میمونن، میگن آره دیگه جبر جبر، یعنی آنچه که درس میدهند و مینویسن جبر صریحن، ولی عملا ملتزم به جبر نیستن. یک گروه دیگرشون نه، تا آخرش هم جبریه، میگن آره اصلا همه چیز جبره، بی خودی هم زحمت نمیکشیم، چرا نماز بخونیم، نماز رو نمیخونیم. دقت کردی؟ یک گروه هم اینجوری پیدا میشه. بعدش هم ببینید، ما حرف باطل را باطل میدانیم و رد میکنیم، چه طرف خودش متوجه بطلان حرفش بشه و متوجه لوازم حرفش بشه چه نشه. و الا الان علمای ما مگر سنی ها را نمیگن جبری هستن؟ خودشون میگن ما جبری هستیم. اصلا مولوی تصریح میکنه به این که میگه ابن ملجم مجبور بود در کشتن علی، اراده و اختیار خودش نداشت. آلت حقی تو، فاعل دست حق، یه آلتی در دست خدا، مثل قلمی که در دست شما آلت نوشتن است و از خودش اختیاری نداره، ابن ملجم آلتی در دست خدا خودش اختیار نداره. خب جبریه دیگه. خب این آدم یه سیلی بهش بدنی میگه چرا میزنی؟ همه جبری و عالم همینجوره. جبر از مسائلیه که جالبه جز در مکتب اهل بیت، تمام مکاتب عالم چیه؟ جبریان. تمام فلاسفه عرفا جبریان. و واقعش اینه که هیچ کدوم به جای جاش که میرسی نمیتونم بازیتون به جبر بشن. اما خود کمونیست ها چقدر کتاب در نفی اختیار و اثبات جبر نوشتن. بهشون بگو دادگاهات رو تعطیل کنی، تعطیل میکنن. بگو وقتی جبر، این دادگاه برای چیه پس؟ این زندان ها برای چیه؟ ولی خب جبری هم دیگه، همین آقای خودش میگن جبری هم. وقتی اگر میگید محال کسی جبر را بگوید و توش بمونه بعد جبری نباشه، چطور شما خود سنی ها و خود کمونیست ها رو جبری میدونید و علاش کتاب نویسید؟ به خودتون که میرسه میگید نه، پس اینایی که ما نوشتیم حتما جبر نیست، چون خودمون جبری نیستیم. خب اینا که نوشتید که جبر دیگه. دقت کردید؟ محال نیست که یک کسی جبر رو بگه خودش نفهمه و ملتزم به جبر نباشه. و همچنین وحدت وجود، همینایی که قائل به وحدت وجودن، خب یه عده‌ش میگن پس دیگه نماز خوندن فایده ای نداره، نمازم نمیخونیم، ما خودمون خدا هستیم. یه عده‌شون نه، نماز میخونیم، باید بخونیم. میگن خب پس تو دیگه وحدت وجود حالت نمیشه، خودش نمیفهمه وحدت وجود یعنی چی، لوازمش رو نمیفهمه و ملتزم نمیشه. چه اشکالی تو کارشونه؟ مذهب صحیح و علمای صحیح و سالم اونهایی هم که نجبر میگند و نجبریان، نجبر می نویسند و نملتزمند و نجبریان، مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی، مثل علامه حلی، مثل خواجه طوسی، مثل خدمت شما شد علامه مجلسی، مثل اصلا کل علمای ما اینجوری هم. این چهار تا فیلسوف پیدا شده، آره هر پای زده بیرون نگاه نکنه، تبلیغاتشون زیاده، عدهشون که زیاد نیست، فکر کردی عدهشون هم زیاده؟ نه، تا هزار سال توی اصلا شیعه جایی نداشتن، یک نفر ما از این حرفا نداشتیم تو شیعه. یک سید حیدر آملی بوده که مهملات میگفته، صوفی شده، دو سه نفر اگه اینجوری پیداشته باشن. خود آقای طباطبایی تو المیزان تصریح میکنه، میگه عقیده ای که ما درباره وحدت وجود میگیم، این بعد از هزار سال در اسلام پیدا شده. این معارف بلندی که خدا وجودش اونقدر وسیع است و فناور است و بی نهایت است که غیر باقی، میگه اینا مطالب خیلی مهمیه که بعد از هزار سال ما اینا رو فهمیدیم. در طول هزار سال یه نفر علما اینا رو بلد نبوده. میگیم نه، فکر میکنه بلد نبودن، اینا رو کفر میدونستن، الحاد و زندقه میدونستن، از شما بهتر بلد بودن، رد میکردن، شما نرفتید بخونید. درک کردید؟ خب بعد ولا قوی بعد ما کون شیئا، و خدا بعد از اینکه اشیا رو ایجاد کرده که به قوت و نیروش اضافه نشده که. خدا ذاتش جز و کل زمان و مکان نداره، هیچ چیزی به اضافه، به ذات خدا چیز اضافه نمیکنه، هیچ چیزی از ذات خدا کم نمیکنه. ولا کان ضعیفا قبل ان یکون شیئا، و فکرم نکنی که خدا قبلا که عالم رو نیافریده بود موجود ضعیف و نحیفی بود، مثل نهالی که مثلا میوه نداره، حالا کلی میوه داده، برگ داده، شاخ داده، این تنه ایچ کرده که کل عالم رو پر کرده، این ها نیست که، این ها خدای وحدت وجودی هست. ولا کان مستوحشن قبل ان یبتدع شیئا، خدا تنها نبود و وحشت و تنهایی هم نداشت. چون تنها به چی میگن؟ به چیزی میگن یه حد و حدود وجودی داشته باشه، کنارش خالی باشه. خدا اینجوری نیست اصلا. یه خدا اگر یک آدمی خلق بکنه، حضرت آدم رو خدا خلق میکنه، این تنهاست. وقتی حوا رو خلق میکنه چیه؟ از تنهایی در میاد. چرا تنهاست؟ به خاطر اینکه یک حد و حدود وجودی خاص خودش رو داره، در خارج از حد و حدود وجود نداره. خدا اصلا از این سلخ نیست که بخوای بگی خدا تنها بود و تنها نبود. خدا تنها بود و تنها نبود اصلا نداره. تنهایی برای خدا معنا نداره. تنهایی تعدد و وحدت، تنها بودن و با هم بودن، مال ذاتشیه مخلوقه. خدا فراتر از این حرف هست. ولا یشبه شیئا مکونا، خدا هیچ شباهت به هیچ شیئی که احداث کرده ایجاد کرده نداره. خدا نه نوره، نه ناره، نه آتشه، نه زمینه، نه حقیقت الوجودیه که همینجا رو پر کرده که فلاسفه فکر کردن خدای با خداست. همه اینا مخلوقات خداست. این حقیقت الوجودی که مساویش با جمعی اشیاء، این خودش مکونه، خودش مخلوقه، خدا ایجادش کرده، خودش بعد میاد این خلقش باشه. پس خالق مخلوقی که در بین نیمونه. فرق اون روایت خالی فرمودن دیگه، اینجور باشه فرق بین خالق و مخلوق و صانع و مصنوع اینا نمیمونه که رب و مرونه تعالی اما یقول الظالمون علوان کبیرا. داشتیم اونجا روایت دیگه فرمودن که ولو کان ظالح کذالک لم یعرف المکون من المکون ولا القادر من المقدور ولا الخالق من المخلوق. هیچ اصلا دیگه چیزی رؤیتی نیست که بخواد فرق پیدا بکنه. خب این تعالی الله عن هذا القول علوان کبیرا خیلی مهمله کسی بخواد اینو بگه. ببینید جالب اینه که تو روایات ما معمولا نیامدن بگن خدا عین اشیا نیست، ما عین خدا نیستیم. اصلا اینو نگفتن هیچگاه. چرا نگفتن؟ همیشه کبرا واقع میشه، یعنی دیگه چی دیگه مسلم البطلانه. صغراشو میگن، میگن این حرفی که تو میزنی لازمش این است که خالق مخلوق یکی بشن. بعد نمیگن البته من یه چیزی بگم آیون حواستون باشه خالق مخلوق یکی نمیشن. گفتن نداره دیگه. این کبرای مسلمه همیشه. این آقا خیلی تحفه آوردن تازه به اینجا رسیدن که آقا اصلا مخلوقی در کار نیست، غیر خدا چیز نیست، لیس فدار غیر او در یا فلعالا متوهمون ما له وجود خارجی و نه حرفایی که این حرفای ملا صدر اسینا. خیلی شما تحفه آوردین. اصلا وحدت وجود و یکی بودن خالق مخلوق یک حرف مزخرفتن حرفیه که حتی در آیات و روایات ما ارزش رد کردن نداشته. همیشه به عنوان یک امر مسلمی که اباطیل دیگه به اینجا میرسه پس باطله، اینجوری گفتن. مثلا این همه روایات اومده در چی؟ در نفی، مثلا در رد، مثلا فرض کنید ابوبکر یا عمر یا معاویه یا امرؤاس. حالا یه نفر بیاد بگی آقا اصلا علی همون امرؤاس، امرؤاس همون علی است. یه روایت بیار که اینجور نیست، میگیم تو اصلا مست و کمولات خیلی بلخیره، مثل اینکه تو اصلا چی داری میگی؟ اینه بعد روایت برات بیارم. این همه ما روایات داریم که علی اینجوری، امرؤاس اونجوری. خب اگه قرار بود که احتمال این باشه که علی همون امرؤاس باشه، امرؤاس همون علی باشه، که دیگه تمام این حرف باطل بود. مسلمترین مطلب و مذهب برای کوچکترین و نفهمترین مردم مسلمان اینه که بابا علی امرؤاس نیست، امرؤاس علی نیست، علی معاویه، معاویه علی نیست. تو الان مذهب جدید آوردی بعد میگه آیه دل روایت ما نداریم که علی با معاویه دوتا هستن. تو اصلا چی هستی؟ تو کجای اسلام هستی؟ معلوم است. یه فکری به حال خودت بکن. این همه روایت آورد، روایات، احادیث، از اول فقه تا آخر فقه، از اول کتاب اخلاق تا آخر اخلاق، از اول باب اول تا صدی کم مسائل شیعه در جهاد و نفس، از اول اعتقادات تا آخر اعتقادات، همش مبتنی بر اینه که ما مخلوقیم، خدا خالقه. وقت با دنبال یه روایت میاری که ما خالق نیستیم، همینم داریم ها، یعنی اونقدر روایت به عنوان کبرا، به عنوان امر مسلم، نه دلیل براش بیارن دیگه. اینا فکر کردن خیلی تحفه آوردن. ولا یشبه شیئا مکونا، خدا هیچ شباهتی به اشیاء، یعنی دوئیت مسلمه. اینا اومدن میگن ما هم میگیم خدا شبیه نداره، چون غیر از خدا چیزی نیست که بخواد شبیه خدا باشه. خب خیلی واقعا جالب. میگه ما هم میگیم، ما هم میگیم معاویه باطله، چون اصلا معاویه جز علی چیزی نیست. خیلی قشنگ گفتی ها. اصلا بحثی از خوب بودن بد بودن معاویه منتفیه، چون معاویه همون علیه. تصریح میکنه میگن بحث از جبر و اختیار و اینا منتفیه، چون انسان همون خداست دیگه. خدا دیگه، انسان جد خدا چیزی نیست که شما بخواید بحث از جبر و اختیار یا این حرفا بکنید. خدمت شما عرض شود که فرمود ولا یش به شیئا مکلونن ولا کان خلون من القدره علی الملک قبل انشائی. خدا اینجور نبود که قبل از اینکه مخلوقات را ایجاد کند قدرت بر خلق نداشته، بعد یه دفعه مثلا چاق شده، غذا خورده، یا مثلا یک کیفیت پیدا کرده، یک حالی پیدا کرده، نفسی کشیده، شده چی؟ قادر بر خلقت. نه، خدا ذات قدرته. پس اینی که عالم دیگه حادثه و خدا خلقش کرده، اینا باز مفروغ عنه. میگه خدا قبل از خلقت هم خالی از قدرت نبود. اینجور نبود که خالی از قدرت باشه بعد چیه؟ قدرت بود. نه، خدا ازلا و ابدا ذات قدرت، ولی مخلوق حادثه برخلاف نظر فلاسفه. ولا یکون منه خلوان بعد ذهابه، اگرم خدا آمد و همه عالم رو معدوم کرد، ملک عالم رو خدا به نیستی فرستاد، یا شعب یذهب کن و یعطی به خلق جدید، همه رو از بین ببره، خدا قدرتش در جه خودشه، خدا ذات قدرته. لم یزل حیاً بلا حیاتن، خدا ازلاً حی است، ولی فکر نکنی که خدا حیات دارد، مثل ما که حیات داریم و ازمون گرفته بشه نداریم، نه، ذات حیات اصلا. لم یزل حیاً بلا حیاتن و ملکاً قادراً قبل ان ینشأ شیئاً، خدا اون سلطان قادر با عظمت است قبل از اینکه اشیاء رو چی خلق کنه. میلیاردها برابر این هم که در عالم چیزی بیافرینه، بر قدرت خدا نه چیزی کم میشه نه زیاد. مثل پادشاهی نیست که هرچی لشکرش بیشتر بشه قدرتش بیشتر میشه. مثل درختی نیست که هرچی بیشتر خدمت شما هر شود که عمر کنه این تنه قوی تر بشه. این هستی باب نیست هستن. و ملکن جبارن بعد انشائه للکون، و بعد از این که خدا انشاء کرد مخلوقات را ایجاد کرد، بازم اون ملک قدرت، ملک قدرتمند، پادشاه سلطان با عظمته. حالا این آقایین میگن ملکن و جبارن، یعنی ذات خدا همه چیزا در بر داره، ذات خدا شامل همه چیزه، این بهش میگن ملک جبار. جان ما، مثلا یه درختی مثلا هرچی که مثلا بیشتر تنش قوی بشه، این مثلا ملک بودن و جبار بودنش پیدا میشه، بیشتر میشه. دریا از بزرگتر بشه بزرگتر میشه، ملک و ملک و سلطنت و اینا معنی نداره که. بعد متجزی میشه اصلا، اینا خدا مخلوق میشه که. فلیس لکونه کیفون، پس کون خدا کون کیفیت دار نیست، برخلاف تمام ماسه الله که کونشون کیفیت داره. ولا له عینون، عین نداره. ولا له حد، خدا حد نداره. اینو بارها توضیح دادیم، وقتی میگن لا له حد یعنی لیس متجزد امتدادیه، نه اینکه خدا حد نداره، بی‌نهایته. این که خیلی مزخرفه که، مگر خدا جسمی که بی‌نهایت باشه؟ بی‌نهایت بودن و با نهایت بودن مال شیئی است که اجزا و امتداد داره. لیس له حد، یعنی لیس من سنخ الاجسام والاشیاء التي يلزم دائما ان يكون محدودا. خدا از سنخ این عالم متجزی نیست که حتما مثل این کامپیوتر به این اندازه حد وجودیش باشه، یا مثل کره زمین به این حد وجودی باشه، یا به اندازه کره ماه، یا اصلا از این سنخ نیست که حد وجودی خورده باشد که اون حد وجودی فرع بر متجزی بودنه. پس خدا نه محدود نه نامحدود. اولا نامحدود فرضش در جاییه که صفت که شی متجزی باشه، امتدادی باشه. ثانیا در همون عالم اجزا مقدار هم ما چیه؟ نامحدود نداریم، همیشه اشیا محدودن. ولا له حد ولا یعرف به شیء یشبهه، اگر کسی میخواست خدا رو برای شما معرفی کنه بگه نگاه کن این تلفن ماهیت داره، اون خودکارم ماهیت داره، یعنی یه حد وجودی داره، این موج دریام یه حد وجودی داره، اون موج دریام یه حد وجودی داره، همین حدود رو بردار، یک خبیر مجسمه سازی بی‌نهایت درست کن که کل وجود رو فرا گرفته. این نسخه با خداست، میگیم برو تو با خدات، فدا تو جیب چپ خواب بد نبینی. چی خدای درست کرد؟ انکار وجود خداست این. این اعتقاد به بی نهایت بودن وجود عالمه. همون عقیده دریاست. خدا شبیه نداره که بخوای بگی نیا کن مثل یک خمیر مجسمه سازی که همه عالم رو پر کرده. آقای حسن زاده میگه خدا مثل یه مومیه که همه چیزی ساخته باشن. موم موم. شما موم رو بردار، بعدش آهو بساز، شیر بساز، تلفن بساز، دیوار بساز، خانه بساز. بازم مومه دیگه، موم مومه، صورت ها عوض میشه. میگه خدا مثل اون موم است. که چیه؟ که صورت ها مختلف ازش درست شده. گوش درست شده، پوست درست شده، استخوان درست شده، دیوار درست شده، گچ درست شده، سیمان درست شده، آقای حسن زاده درست شده. این همون موم است. این خدا شناسی شده. آقای جوادی آملی هم مثال رو عوض فرمودن. فرمودن مثل کاموا. خدا مثل کامواییه. شما به یک کاموا هم لباس میدوزی. یه جاش آستین میشه، یه جاش گلوبوته میشه، یه جاش پیشتنه میشه، یه جاش نمیدونم یقه میشه، یه جاش مثلا تنه میشه. ولی همه این گلوبوته های شما در میاره بازم با چیه؟ با خود اون کاموا هست. خدا اون کاموا هست. خب ولا له حد ولا يعرف بشيء يشبهه. خدا چیه؟ اصلا از سنخ موجوداتی که بخوای اینها رو با خدا مقایسه کنی اصلا سنخ نیست. خدا شبیه نداره، نظیر نداره. ولا يحرم لطول البقاء. اینجوری نیست که بگیم خدا ببین تا حالا که عمرت بی‌نهایت بوده ولی تا 100 سال دیگه بازم چیه 100 سال هم عمر خدا اضافه میشه. آقا اصلا طول بقا نداره خدا، که پیری و نمیدونم زیادی سنم برای چیه حاکم باشه. اصلا حرفا نیست. طول بقا نداره، قبل و بعد نداره، اصلا زمان نداره. ولا یس عقل شیء. خدا چیزی نمیترسه، خود چیزی خدا رو به فریاد در نمیاره. ولا یخوفه شیئان. تمام عالم بر علیه خدا حرکت کنن، خدا همه رو معدوم کنه تمام. کسی به ذات خدا نمیتونه آسیب برسونه. ذات خدا اصلا آسیب پذیر نیست، اصلا جزء و کل زمان و مکان نداره باش مواجه بشی شما. تس عقل اشیا کلا من خیفته. تمام این عالم در مقابل عظمت الهی خائفن و خوف از خدا خودش از بالاترین فضایل انسانی است. لذا در مقام خوف و خشیت هم ائمه علیهم السلام اولین مخلوق خدا هستند، همونطور که ولی خدا هستند بر تمام عوالم. اتامین فی محبت الله هم در محبت خدا تام کامل هستند. همین ها در مقام خوف و خشیت از خدا بالاترین موجود هستند. در مقابل خدا باید چطور نماز میکنه؟ چطور گریه میکنه؟ چطور اظهار خضوع و خشوع میکنه؟ و تمام اشیا در مقابل خدا خاضعند. کان حیا بلا حیات عاریه. خدا حی است نه با حیاتی که بهش بدن و بگیرن. تعجب باور کن، آخه چرا اینقدر اصرار میکنه علی بدی یک مطلب را به هزار جمله گفتن؟ شده خطبه، همون خطبه را هزار بار گفتن، هنوز این بشر دست از وحدت وجود بر نمیداره. یه نفری میگفت من اون اوائل که نهج البلاغه حضرت امیر رو میخوندم نگاه میکردم میگفتم بابا دیگه امیرالمومنینه، و الا من میگم چقدر دیگه این دنیا رو مذمت میکنی، چقدر مردم رو دعوت به تقوا میکنی، بس دیگه. ولی خب چون علی نمیشه چیزی گفت. ولی حالا که نگاه میکنم مردم چقدر دنبال دنیا هستن و اهل بیت و رها کردن و حضرت امیر چی از دست اینا کشیده، میگم واقعا حضرت علی علیه السلام بودی ما چی بگیم. و الا میگفتم یا علی کم گفتی، بیشتر از این من میگفتی. حالا ما اینجوری وقتی نگاه میکنیم میگیم بابا دیگه یک بار خدا یه بار بگو من خدایم، اینا مخلوقات منه. میگه نمیشه آخه، تو نمیده من چی بنده های کج و وجی دارم که یک میلیون بار میگن حالشو نمیشه. قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. یک آیه رو هی تکرار تکرار تکرار. خودش میدونه چی خلق کرده، خودش میدونه این شیطان چه کار میکنه با این بنده ها، چه کار میکنه با این بنده ها. شیطان میدونه این بنده ها ای برندون بال گناه معصیت محبت اهل بیت تو اعتقادات صحیح داشته باشن خدا میبخشه. لذا چیکار میکنیم؟ بیاد اعتقادات رو خراب کنم، عقیده توحید ازشون بگیرم، دیگه بعد هر چی هم عبادت کنم فایده ای نداره، برم توحید اهل بیت ازشون بگیرم، برم مقام اختصاصی امام معصوم و پیغمبر رو از اینا بگیرم، بگم انسان کامل، ابن عربی هم شد انسان کامل ولو دشمن اهل بیت باشه، یه چی عقیده باطل بهشون بدم، حالا بدون اونقدر که خسته بشن. شیطان چطور به خدا چه کار کرده؟ اهل بیت چه کار کردن برای توحید؟ بشر داره چه کار میکنه؟ هنوز هم که هنوز چیه؟ میبینیم باز مردم دنبال شیطان هم. بله؟ والا بحثش بمونه سر جا خودش. کان حیان بلا، اگر بفهمند چه میگویند که قطعا فایده نداره، چون نمیفهمند چی بگیم ما، چون نمیفهمند واقعا چی میگن. تمام رساله همه علما گفتن دیگه، اگه اینا بفهمند این عقیده وحدت خالق و مخلوق چه مفاسدی داره و به اون مفاسد ملتزم باشن که کافر نجس زندیقن، اما نمیفهمند چی میگن دیگه، خودشان یکی الفاظ گیت شدن توش موندن، فکر کردن که مثلا یه تحفه یه راسون داشتن اومده. کان حیاً بلا حیات عاریه ولا کون موصوف، خدا کون موصوف نداره، تمام ما سوی الله کون موصوف داره. میوه رو میشه وصف کرد، خورشید رو میشه وصف کرد، اهل بیت رو میشه وصف کرد، البته نه ماها، امیر المومنین با اون مقام و عظمتش که تمام دریاها مرکب بشن، تمام درختان قلم بشن، ذره از فضائل رو نمیتونن بیان کنن، اما این علی ذاتش قابله وصفه. پیغمبر علی را دقیقا میشناسه، علی هم پیغمبر رو میشناسه، خدا هم بنده خودش میشناسه، ولی ذات خدا اصلا قابل وصف نیست. مخلوقات همه قابل وصفن، ولو جبرئیل ما نمیشناسیم تا برسی به اهل بیت، ولی خدا اصلا قابل وصف نیست، چون وصف مال شیئیه که اجزا، کمیات، کیفیات، صور مختلفه داشته باشه.
حتی اهل بیت هم نمیتونن وصفش کنن
ابدا. وصف با دو معناست، یه وقت به این معنا وصف کنن، بگن خدا وصف خدا این است که جزء نداره، کل نداره، زمان نداره، شکل نداره، قیافه نداره، امتداد نداره، صورت نداره، محسوس نیست، ملموس نیست، قابل تصور نیست، قابل توهم نیست. به این معنا وصف بالاترین معنای توحیده و خود اهل بیت گفتن. ولی وصف به معنای این که من مثلث رو به جوری برش با توصیف میکنم که مربع رو یه جوری توصیف میکنم و مسدس جوری توصیف میکنم و سیب رو یه جوری توصیف میکنم و موز رو یه جوری توصیف میکنم که هر کدام رو به نحو خاصی میشناسیم، نه، چون این معرفتی درباره ذات خدا ما اصلا نداریم که بخواد کسی بگه. این آیه که گفتن خمیر مجسمه سازیست، خدا رو باطل شناختن که اینجوری گفتن، خدا ذاتش قابل وصف نیست الا به این بیانی که عرض کردیم. پس وصف به معنای خاصش که ذات شیء را معین میکنه مال مخلوقاته، ولی وصف به این معنای خدا شیء اون به خلاف الاشیاء و تا آخری گفتیم اون مختص به ذات احدیته و اهل بیت علیه السلام. اتفاقا تنها کسی که خدا را درست وصف کرده به این معنا بیان کرده اهل بیت، بقیه همه یا خمیر مجسمه سازیش کردن یا چیه، خمیر نونوایش کردن، یک کارش کردن خلاصه. بله، ولا کون موصوف ولا کیف محدود، خدا کیف محدود نداره. خب وقتی خدا کیف محدود نداره یعنی کیف نامحدود داره؟ نه، یعنی خدا کیف ندارد، چون کیف متلازم است با محدودیت، چون اینا چیه؟ متلازمن، یعنی کیف محدود قیدش توضیحیه نه احترازی. نمیخواد بگی خدا کیف محدود نداره بلکه کیف نامحدود داره، کیف نامحدود معنایی نداره. وقتی میگه خدا وجود محدود نداره نمیخواد بگی خدا وجود نامحدود داره، میخواد بگی هر وجودی که حد لا حد دربارش جایز باشه حتما باید محدود باشه، هر موجودی که امتدادی باشه حتما باید محدود باشه، قیدا میشه توضیحی. ولا کیف محدود ولا اثر مغفور، ولا اثرین مقفو. خدا یه اثری نداره که بری پاشو پیدا کنی دنبالش بگردی، اینجوری نیست. ولا مکان جا ورا شیئان، خدا در مکان واقع نمیشه که باشه یه دیگه مجاور واقع بشه. این وحدت وجودی ها خیلی جالبه. وحدت وجودی ها وقتی میخوان نظرات ما رو نقد کنن میگن آقا ببینید ما نظر ما چند قشنگه. ما میگیم خدا در همه جا هست، بلکه عین همه اشیاء است. ولی مخالفان ما میگن خدا رفته یک گوشه از آسمان دور، اون بالا بالا یه جای دور رفته نشسته، از مخلوقات فاصله گرفته، از اونجا داره با علمش عالم رو تدبیر میکنه. کدوم یکی بهتره؟ میگه هر دو جدم دیگه بدتره. که توی حرف تو اصلا نمیفهمی توحید چی هست، بخوای رد کنی هر دو جدم دیگه بدتره. چه اون کسی بگه خدا رفته یه جایی از اشیا فاصله گرفته داره در عالم تدبیر میکنه، هم اون داره غلط میگه هم شما داره غلط میگه. اصلا خدا جزء و کل و زمان و مکان نداره عزیز من، چجور بهت بفهمونم؟ آقای حسن زاده این آقای قرویان تو کتاب خدمت شما عرض شد که در محل استاد از آقای حسن زاده میگه سوال کردم گفتم آقا وحدت وجود آخر چجوریه و چجوری؟ گفت حالا ما اگر وحدت وجود را نگوییم و بگوییم خدا رفته یک گوشه آسمان از اونجا حکومت میکنه بهتره. فکر کردم که یا باید قائل به وحدت خالق مخلوق بشن یا میگه خدای گوشه آسمان باشه. خب هر دوش غلطه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.